برنامه پرنیان مروری داره بر دیپلماسی فرهنگی نوروز میان کشورهای مختلف. نوروز، صلح و دوستی.
پرنیان
به نام خدا. آری، هوا خوش است و غزلخیز در بهار، باریده است خنده یک ریز در بهار. حلول سال نو بهار پرتراوت رو که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت، به شما شنوندگان عزیز شاد باش عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرنیان از رادیو گفتگو. با برنامه‌ای در خصوص نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز در خدمت شما عزیزان هستیم. نوروز یک جشن ملی و شرقی و نمادی از اخلاق حسنه مانند صله رحم، مهربانی و پاکیزگی. نوروز در مقام امتیازی برای ملت‌های فارسی زبانه و بسیاری از کشورها در قاره آسیا نوروز را جشن می‌گیرند. این امر موجب شده تا این آیین باستانی و کهن به عنوان زمینه‌ای برای همگرایی منطقه‌ای بین کشورها تبدیل بشه و در این میان دیپلماسی فرهنگی عاملی مهم برای این همگرایی، چرا که جشن نوروز با عنوان دیپلماسی نوروز میتواند ظرفیت عظیمی رو در این زمینه برای ما فراهم کنه. در خدمت جناب آقای دکتر حسین یاوری هستیم در استودیو، استاد دانشگاه علامه و محقق و پژوهشگر که بیش از 143 عنوان کتاب ایشون نوشتند و پژوهش‌های زیادی در حوزه فرهنگ عمومی داشتند. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر یاوری و تشکر می‌کنم از اینکه در حضور شما ما برنامه رو ضبط می‌کنیم. جناب آقای دکتر، در مورد نوروز و جشن ملی نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز، هر آنچه که فکر میکنید لازم هست رو برای شنوندگان عزیز و ما بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، من ضمن شادباش برای ایام نوروز و این ایام زیبا و بس پسندیده که به هر حال حدود نیمی از ماه فروردین رو و تا قبل‌تر از اون رو ما رو به خودش مشغول می‌داره، برای همه عزیزان من جمله سرکار و دست اندرکاران این برنامه و همه سرورانی که ما رو میشنوند آرزوی ایام خوب و خوش و پربرکت رو دارم. همونطور که همه شنوندگان عزیز میدونن، ایام نوروز و به خصوص فرارسیدن سال نو و بعد از اون یک نمیخوام بگم الزامات، بله، یک سری در واقع جسم و روح انسان رو لطیفتر میکنه،
بله،
تا اگر کدورتی هست اون رو فراموش بکنه،
بله،
و حتی بزرگان پیشگام میشن در آشتی، بله، کردن و دیده
اگر کدورتی باشه،
بله،
بله،
با کوچکترها که اگر کدورتی هست از بین بره،
بله.
لذا این دیپلماسی نوروز،
بله،
عامل خیلی مهمی هم برای تعمیق مراودات،
بله،
و آشتی بین ملل هست،
درست،
هم برای رفع کدورت ها،
بله.
یعنی بسیار خوبه که ما از قبل از ایام نوروز مقدمات رو فراهم بیاریم،
بله،
که در ایام نوروز با نشستایی اگر کدورتی با کشورهای دیگه داریم، کدورت هایی که در اثر سوء تفاهم پدید اومده، این رو به کنار بذاریم،
در اصول نباشه کدورت های ما، بله،
و این رو در واقع دیپلماسی نوروز میتونه این کارا رو هم بکنه،
بله، یعنی ما اینجا میزبان باشیم، کشورها رو دعوت کنیم برای جشن،
بله،
نوروز،
بله. یک سالی خانم دکتر در همین ایام فروردین بود،
بله،
که من در ساری دعوت داشتم به عنوان سخنران،
بله،
و موضوع تحت عنوان نوروز،
بله،
در کشورهای حاشیه دریای خزر بود.
آها، یعنی کشورهای آسیای میانه.
بله، کشورهای، بله، آسیای میانه بعضن مرکزی، اینها حضور داشتن، بنده هم اتفاق دوستان دیگری حضور داشتیم در اونجا. و جالب اینه که این عزیزان روی موضوع نوروز توانسته بودن که زبان فارسی رو هم به خوبی و شیرینی صحبت کنن.
بله.
و حتی موقعی که من صحبت کردم من گفتم به چه زبانی صحبت، گفتن فارسی صحبت کنین.
یعنی
همه
اونها زبان ما رو یاد گرفته بودن برای اینکه با این
چون
فرهنگ اخت بشن.
در واقع نوروز باعث شده که زبان شیرین فارسی رو هم مردم ممالکی که نوروز رو گرامی می‌دارن ولی تسلط به این زبان نداشتن
درست
یاد بگیرن. و نکته مهم دیگه اینه که نوروز رو ما خیلی عمیق‌تر از اینی که به نظرمون میرسه باید بررسی کنیم. ببینید عزیزانی که اهل استان مازندران یا استانهای شمالی کشور ما هستن حتما به چند روز قبل رجوع کنن، دیدن که عزیزانی با ساز و دهل و طبل اومدن به نام نوروز خانی و نوروز خان و توی کوچه ها و این در واقع روستاها
خبر
و
از اومدن نوروز
خبر از نوروز میدن.
بله.
و حتی آهنگ های نوروزی میخونن، درب خونه ها رو میکوبن که
زیبا.
میگن آماده باشید.
بله.
نوروز رسیده و خود به خود شور و شعف و ذوق در مردم ایجاد میکنن.
آقای دکتر، در خصوص زبان فارسی شما صحبت کردید. این همزبانی بسیار بسیار ارزشمنده و در مفاهمه بین کشورهای همزبان خب خیلی کمک میکنه. یعنی طبعا کسی از ما به کشورهای فارسی زبان میره یا اونها به کشور ما سفر میکنن، خیلی بهتر میتونن با مردم ما ارتباط برقرار کنن. آیا به عنوان یک دانشگاهی شما فکر نمیکنید ما اگر کرسی‌های زبان فارسی رو در کشورهای دیگه داشته باشیم، در انتقال این فرهنگ ما که خب ریشه در زبان ما هم داره و خیلی ما منابعی داریم از بزرگان و نویسندگان قدیمی و کهن ایران که به زبان فارسی در خصوص نوروز و فرهنگ عید در ایران سرودن و قلم فرسایی کردن، آیا ما اگر بتونیم این کار ایجاد کرسی زبان فارسی رو در کشورهای دیگه راه بندازیم از طریق دانشگاه‌ها و این که دانشگاه‌های ما این جریان رو راه بندازن، چقدر میتونه اثرگذار باشه در دیپلماسی فرهنگی ما؟
بله، سوال بسیار جالبی رو مطرح فرموده خانم دکتر.
بله.
ببینید در واقع ما کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی رو در بعضی از کشورها داریم.
بله.
اینو شما استعاره دارید.
در هند داریم.
مثلا در شبه قاره هند از گذشته.
بله.
داریم. و حتی در بخشای از هند مثل احمدآباد، مرکز ایالت گجرات.
بله.
من دیدم که مردم بیشتر از اون که انگلیسی یا هندی صحبت کنن فارسی صحبت کنن.
کلمات فارسی رو بگن.
و مثلا در لاهور پاکستان داریم.
بله.
در خود کراچی داریم، در ترکیه داریم، در مسکو داریم. ولی بله. اونچه که مسلمه در این بخش زبان و ادبیات فارسی بایستی که فرهنگ عامه ما،
بله،
فرهنگ مشترک ما بیشتر کار بشه،
در واقع تدریس بشه اون.
بله. مثلا فرض کنید که بنده حقیر 3 جلد کتاب نوشتم راجع به فرهنگ عامه.
بله.
که در کتاب اول بحث نوروز رو تا حدی که لازم بوده آوردم.
بله.
و من یک روزی بررسی کردم دیدم حداقل بنده حقیر قادرم 10 جلد کتاب راجع به فرهنگ سرزمینم، فرهنگ عامه.
بله.
سرزمینم، سنت ها، آداب، رسوم.
بله.
مراسم عروسی، عزاداری ها، کشته های باستانی خدمت رو عرض
کنم. و این که قومیت های ما در خود همین کشور عزیزمون چگونه نوروز رو گرامی می‌دارن.
بله. مثلا در کردستان پروژه های دانشگاهی بوده.
بله.
من به خانم آقایون گفتم که نوروز در کردستان رو برم بررسی کنم.
بله.
و نوروز در این منطقه کردستان با توجه به تراوتی که پیدا میکنه.
بله.
در بخش های مختلفش مثل اورامانات.
بله.
مثل مریوان.
دوست.
مثل سقز و بانه و این نقاط مرزی که با کشور عراق داریم.
بله.
بسیار خاص برگزار میشه.
بله.
یعنی اینطور نیست که مثلا افراد با هم نسبت فامیلی داشته باشن.
بله.
به دیدن هم برن.
میشه ما از این ظرفیت برای گردشگر و جذب گردشگر
احسن
استفاده کنیم.
احسن. اتفاقا من میخواستم در ادامه گفتارم.
بله.
به همین برسم. کاملا درسته.
بله.
یعنی در ایام نوروز یه مقدار قبل‌تر و یه مقدار بعدتر اون و حتی تا پایان فصل بهار این نوروز عاملی میشه بله. که ما بتونیم گردشگران زیاد و جهانگردان زیادی رو
بله.
از ممالک مختلف بیاریم و این مراسم نوروزی رو هم یک مقدار تداوم بدیم، یه مقدار تعمیقش بکنیم و یه مقدار طولانی ترش هم بکنیم
بله.
و این بازارچه ها و این مراسم هم حفظ کنیم
بله.
چون شما توجه فرمودید که در حدود نیمه فروردین هست که خیلی از جاها که سرد سیر تر هست تازه این
تازه بهارش میشه
و تازه بهار شروع میشه
بله.
یعنی ما در واقع نوروز رو به بهار و بهاریه تبدیل کنیم
بله.
برای جلب و جذب در واقع جهانگردان
بله.
ببینید کشورهای مختلف جهان یک روز یک مراسمی رو دارن ولی گردشگران از چند روز قبل
بله همون ایام ژانویه بله و کریسمس که
جمع میکنن
برای عیدشون که اتفاقا به هر حال میدونید که عید ژانویه هم در وسط سرمای زمستان هست و
هرچند
که خود اون هم زیبایی هاشو داره ولی به زیبایی نوروز و فصل نوروز و این دگرگونی زیبای طبیعت که ما داریم نمیشه
بله ببینید
ولی خب میگم ما این ظرفیت رو استفاده نکردیم
بله. ببینید شما الان در نظر بگیرید حول و حوش خودتون
بله.
ببینید که گلها به چقدر زیبا
کم کم شکوفا
خودشون رو
نه بله برگ درخت ها هم تازه شدن
چقدر به ما میگن
بله.
ما رو توجه کنید
بله.
شکوفه ها و حتی میوه های ریزشون
بله.
در اومده همه جا سرسبز و خرمه
زیبایی های طبیعی ایران بسیار زیاد
بله.
هستش
با توجه به اینکه
ما
جالب.
چهار فصل داره کشورمون حالا در نوروز که معمولا بیشتر کشور ما زیبایی های خودش رو داره و اون شکفتن بهار طبیعت رو ما داریم و اینکه خب ما حالا نمیتونیم همه مردم جهان رو دعوت کنیم به کشورمون و نمیتونیم به عنوان گردشگر شاید اونها نتونن بیان ولی اینکه حالا ما اگر کسایی که نمیتونن به صورت گردشگر بیان ولی میخواییم که این ذهنیت مثبت و این نودوستی ایرانیان صلح طلبی ایرانیان رو که در عید نوروز هم نهفته است یعنی اصلا جزو سنت های نوروز هست رو ما چطور انتقال بدیم به سراسر جهان و چطور زمینه سازی کنیم برای همکاری های فیمابه
بله ببینید خانم دکتر ما سرزمینمون ایران
بله.
سرزمین مرام و معرفت و دوستی و صلحه
بله.
حالا اگر که تبلیغات منفی در جهان باعث شده که چهره نامناسبی رو در بعضی ممالک از ایران به نمایش بگذارن ما با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم که یکیشان همین نوروز هست و چهار فصل بودنمون هست و اینی که ما مثلا در ایام نوروز شما میدونید که در بعضی از شهرها و استانهای ما سوغاتی‌های مخصوصی دارن شیرینی‌های مخصوصی میپزن میوه‌های ویژه‌ای دارن سبزی‌های جالبی دارن و اینها زمینه‌هایی هست که ما بتونیم در واقع از این ظرفیت‌های بالقوه با به فعل آوردنشون استفاده کنیم من توصیه دقیقم این هست که مراکز ایران شناسی که در کشور ما هست مستدعی است این
بله.
که یک مرکز ایران
بله.
شناسی داره
بله.
این مرکز ایران شناسی یکی از کارهایی که باید بکنه به نظر من
بله.
اینی که نوروز باستانی رو به عنوان یک سنت ملی دینی مذهبی مرامی و معرفتی که در پشت اون یک فلسفه و حکمت زیادی
بله.
نهفته به جهانیان معرفی کنه
تشکر میکنم آقای دکتر جناب آقای مهندس عبدالسلام بزرگزاده از مدیران ارشد سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعال فرهنگی و پژوهشگر اقوام هستند. ایشون ما پشت خط داریم سلام عرض میکنم جناب آقای مهندس عبدالسلام بزرگزاده
سلام منم به ایشون برسونیم
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز ایرانیان و کسانی که به ایران و سرزمین کهن ایران و اساطیر ایران علاقه مند هستند.
جناب آقای مهندس عبدالسلام بزرگزاده عزیز اینجا ما آقای دکتر حسین یاوری رو در استودیو داریم که سلامشون رو به شما رسوندن.
بله.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
منم سلام خدمت استاد یاوری، خدمت ایشون عرض میکنم، از دوستان و از بزرگان ما و از اساتید هستم و در خدمتون هستم.
آقای مهندس، ما با موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز در برنامه پرنیان از شبکه گفتگو در خدمت شما هستیم. بفرمایید، در پژوهش‌ها و تحقیقاتتون در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز و نوروز در اقوام ایرانی و چگونگی استفاده از این سنت‌های اقوام در دیپلماسی، لطف بفرمایید برای ما صحبت کنید.
بسیار عالی. من مقاله ای رو برای اولین بار از شفاهیات به مکتوب آوردم تحت عنوان نوروز در بلوچستان، که بعدها فیلمی رو با محمد علی رخشانی ساختن تحت همین عنوان. و در واقع من اگر تیتر اول موضوعی که به خدمت شما بینندگان عزیز بخوام عنوان بکنم، به عنوان تیتر بعد صحبت ما ادامه بدم، نوروز حلقه اتصال اقوام ایران هست. و شناخت ایرانی جهانیان از ایران باستانی تا امروز که چه مراسم بشر دوستانه و انسانی رو در دل نوروز داشتن. ما با احیای نوروز در اقوام ایرانی میتونیم همبستگی ملی رو تقویت کنیم و یک بابی رو برای گفتگوی فرهنگ ها چه در داخل ایران و فرهنگ های بین المللی با فرهنگ غنی ایرانی از این طریق باز بکنیم.
جناب آقای بزرگزاده، این که شما نوروز رو در بلوچستان بررسی و پژوهش کردید و بلوچستان یکی از استانهای مرزی ما هست و هم مرز هست با کشورهای دیگه‌ای که همین نوروز رو گرامی می‌دارند و
کشور پاکستان.
بله، و مردم افغانستان و پاکستان، بله، و مردم اون کشورها هم سنت نوروز رو دارند و نوروز رو گرامی می‌دارند. آیا اونجا این ارتباط در بین فرهنگ دو کشور و این کشور همسایه، شهرهای مرزی کشورهای همسایه، ارتباطی به وسیله نوروز بین مردم ما و مردم اون کشورها آیا ایجاد شده یا آیا تبادل فرهنگی در این خصوص صورت گرفته؟
بله، 100%. یک اصیل‌ترین آیین‌های نوروز از آیین‌های مختلفی که من حالا اگه وقت بشه سریع اشاره خواهم کرد که در بلوچستان اختصاصیش چی بوده در منگام نوروز، یکی از اون آیین‌ها در واقع دید و بازدید هست.
بله.
و صله رحم که بعداً حالا اسم اسلامیش بعد از اسلام صله رحم شد.
بله.
و یعنی سنت حسنه‌ای هست.
بله.
خب قطعاً در نوروزی که هم شادابی هست، هم بهار هست، هم تعطیلات هست، در ایام نوروز این دید و بازدیدها و صله رحم بیشتر از ایام دیگر صورت می‌گرفته.
بله.
خود این امر باعث میشه که اقوامی که بلوچ‌هایی که در افغانستان، در پاکستان و در ایران هستند،
بله،
یا اونها به این ور بیان یا اینها به دیدن و دید و بازدید و نوروزگردی خودشون در اون ور مرزها برند. و این امر،
بله،
باعث شده که اون حلقه و اون اتصال بیشتر برقرار بشه و همبستگی بین اقوام دو طرف مرز بیشتر شود.
سپاسگزارم آقای دکتر عبدالسلام، آقای مهندس عبدالسلام بزرگزاده، از مدیران ارشد سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و فعال و پژوهشگر اقوام. سپاسگزارم از تماستون، خدا نگهدار. و همچنین تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حسین یاوری، استاد دانشگاه علامه و محقق و پژوهشگر در حوزه فرهنگ عمومی. خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر و تشکر میکنم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
حضرت زینب سلام الله علیها در 15 رجب سال 63 هجری قمری از دنیا رفت. بانوی قهرمانی که پس از شهادت امام حسین علیه السلام ارائه نهضت عاشورا را به دوش کشید و پرچمدار این قیام بود. این بانو در ضمن سفری که به همراه همسر گرامیشان عبدالله ابن جعفر به شام بودند به لقاء الله پیوست و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در همانجا دفن گردید.
بانوی مهربان و صبوری که در تمام سالهای عمرش در کوچه پس کوچه های
اندوه و مصیبت دویده بود، پس از عاشورا، پس از رفتن آخرین دلخوشی و آخرین امیدش، حسین علیه السلام دیگه تا به تحمل دنیا رو نداشت. در مدینه قحط سالی رسید و حضرت زینب به همراه همسرش به شام کوچ کردند. روزی از روزهای ماه رجب، حضرت در گوشه حیات خانه رو به آسمان نشست و برای آخرین بار نام برادرش حسین رو عاشقانه زمزمه کرد و اونگاه رحلت فرمود. در هر جای تاریخ که بگردیم، نام عاشورا رو از زبان هر کس که بشنویم، اون رو از هر منظری که نظاره کنیم، به پای اونچه که بر زینب سلام الله علیها گذشت نخواهد رسید. اما باز هم زائران بهار.
زائران بهار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، از استان مرکزی میهمان شما عزیزان همراه رادیو گفتگو هستیم. بنای امامزاده سید اسحاق در شرق شهر صابه، ابتدای جاده صابه به قم قرار دارد و نشانی از هنرنمایی دوره سلجوقیان و صفوی است. این اثر در تاریخ 12 اسفند 1315 با شماره ثبت 279 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنا دارای بقعه‌ای برج مانند است و سبک ساختمان آن مانند بناهای عصر سلجوقیان در نیمه قرن 7 هجری قمری است که در عصر صفوی نقش گنبد به صورت کنونی درآمده و درگاه‌های آن تنگ و کوتاه است. اهمیت این بنا به علت آجرها و کاشی‌های فیروزه‌ای روی مقبره است که دارای خطوطی بسیار زیبا است. ورودی اصلی به بنا از طریق یک ایوان بسیار بلند و رفیع امکان پذیر است که در ضلع شمالی دارای چندین حجره است که سازنده آن این بنا را با کمی چرخش در جهت شمالی جنوبی احداث کرده است. در ایوان شمالی که اصلی ترین ایوان است، کاشی‌های 8 گوش فیروزه خشتی 3 سانتی متری نقش بسته شده است و کتیبه موجود در این ایوان زیبایی این بقعه را دوچندان کرده است. گنبد خانه نیست که بر روی پلان مربع شکل تشکیل شده است، با شکل و ظاهر زیبا به صورت قوس عرقچین در آمده است که این گنبد جزء گنبدهای دوره صفوی است. در مرکز گنبد کلمه جلاله الله و در اطراف آن طرح‌های گیاهی نقش شده است. لوح روی قبر 12 کاشی با زمینه لاجوردی است که به خط سولس روی آن اسم صاحب قبر نوشته شده است. ایوان شرقی که روی آن با گچ پوشانیده شده است، با رسمی بندی در دو گوشه بنا احداث شده است. حیات مرکزی نیز دارای 14 رواق است که از طریق شمال به آن راه دارد. در میان بقعه امامزاده ذریحی چوبی و مشبک قرار داشته است. در حال حاضر ذریح جدید جایگزین ذریح قدیمی شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم در سفرتون به استان مرکزی از این بقعه دیدن کنید. روز بخیر و خداحافظ.